الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام ثالث بحث این بود که موجود ممکن بما انه موجودون عدم پذیر نیست. لازمه این توهم و شبه آن است که موجود ممکن در حال بقا علت نخواهد. اگر حدوث علت حاجت باشد، لازمش این است که شی در حال بقا علت نخواهد. اگر هم امکان علت حاجت باشد، باز موجود ممکن در حال بقا علت نمیخواهد. نقدی که حکیم بر متکلم داشت و می گفت اگر حدوث علت حاجت باشد، لازمش این است که شی در حال بقا علت نخواهد، برای اینکه حال بقا حال حدوث نیست و حدوث علت حاجت بود و در حال بقا علت وجود ندارد. مشابه این نقد را متکلم ممکن است علیه سخن حکیم توهم کند و بگوید به اینکه موجود ممکن هم در حال بقا علت نمیخواد. چرا؟ چون الموجود الممکن به شرط انه موجود واجب الوجود است. وقتی واجب شد و عدم برای او ممتنع شد، نیازی به علت ندارد. گرچه این تحلیل در فرمایشات مرحوم صدر متحلهین نیست، اما وقتی این مقام ثانی را شما باز کنید و شبه را از ذهن صاحب شبه در بیارید و این را با دید وسیعی بنگرید، یه همچه بازدهی دارد. خلاصه توهم در مقام ثالث این بود که موجود ممکن بما انه موجودون چون عدم پذیر نیست، وگرنه جمع نقیزه می شود، پس عدمش محال است و قهرن وجودش واجب خواهد بود. مرحوم صدر متعلهی می فرمودن این یک افراطی در بینش است. بعضی ها جواب دادن که اون هم بر اساس تفریطی در بینش است که گفتن الموجود الممکن به ما انه موجودون این مرکب اصلا در خارج وجود نداره. راه وسط همان است که ما بگوییم جمع نقیزین محال است، نه رفع این شی. اون چه که محال است این است که موجود ممکن با حفظ وجودش عدم را بپذیرد، این جمعش می شود محال. وگرنه هیچ کدام از دو طرف نه واجب و نه محال، یعنی نه موجود ممکن واجب است نه عدمش محال. هر کدام به تنهایی ممکن است، جمعش مستحیل است. مثل اینکه جمع بین ضدین محال است، اما هیچ کدام از دو ضد به تنهایی ضرورت یا استحاله ندارند. و این توهم باعث شد که بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی فرق نگذارن. البته راه منطقی تر همان بود که عرض شد، یعنی اول باید صدر متعلم می فرمود به این که جمع اینها محال است، نه رفع این موجود ممکن به ما انه موجود ممکن. منتهایشون از راه فرق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی آمد. مرحوم محقق داماد رضوان الله جوابی دادن و خلاصه اون جواب این بود که اگر عدم برای موجود ممکن به ما انه موجود ممکن ممتنع شد، معناش این است که این مرکب ممتنع است، یعنی عدم الموجود الممکن بما انه موجودون این ممتنع است، این مرکب ممتنع است. این مرکب که ممتنع شد نباید محقق بشود. رفع این مرکب به رفع احد الجزئین است، چون که به رفع کل الجزئین است. عدم موجود ممکن بما انه موجود ممکن این ممتنع است، این ممتنع باید رفع بشود. رفعش به این است که این شیء موجود باشد و عدم نداشته باشد، یا نه اصلا وجود پیدا نکند. اگر وجود پیدا نکرد، عدم الموجود الممکن به ما انه موجود ممکن محقق نشد، چه اینکه اگر وجود داشته باشد و عدم نپذیرد باز عدم الموجود الممکن به ما انه موجود ممکن محقق نشد. این جواب مرحوم امیر. مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه می‌فرمایند اولا این جواب تمام نیست، خود این سخن فی نفسه ناتمام است. بر فرضی که تمام باشد ریشه شبهه را نمی‌کند. ممکن است همون مستشکل و متوهم مسیر حرف را یک مقدار عوض کند که محتوا عوض نشود، و اگر مسیر حرف را عوض کرد ولی محتوا محفوظ موند، فرمای شما برای بیان اون شبهه کافی نیست. خب اما چرا این حرف فی نفسه تمام نیست؟ برای اینکه معیار در ضرورت و امکان و امتناع این نیست که یک وجود محدود برای یک شیء محال باشد یا واجب باشد یا ممکن. معیار در ضرورت و امتناع و امکان این است که ما شیء را با اصل الوجود من حیث هو بسنجیم، نه با وجود خاص. واجب آن است که اصل العدم برای او مستحیل باشد به ای عدم امکان. واجب چیزی است که اصل العدم برای او مستحیل است به ای عدم نحو امکان. ممتنع چیزی است که اصل الوجود برای او مستحیل است به ای نحو امکان. ممکن آن است که احد و انها الوجود اصل الوجود برای او ممکن باشد، ولو یه وجود خاص، ولو یه وجود محدود. مثالی میزنن مثل این که حرکت گرچه وجود ثابت برای او روانی است ولی وجود سیال برای حرکت رواست، اصل الوجود برای او رواست. پس معیار در سنجش ضرورت و امکان و امتناع سنجیدن شیء است با اصل الوجود و العدم، نه با وجود خاص. واجب اون نیست که عدمش حین الوجود محال باشد، این معنی واجب نیست. واجب آن است که اصل العدم برای او محال باشد. اینکه در صدر فرمایش محقق داماد آمد که اگر عدم در حال وجود محال بود حکمه کذا و کذا، مثل اینکه پذیرفتند اگر چیزی عدم حال الوجود برای او محال بود این میشود واجب. این را نباید تلویحاً محقق داماد میپذیرفت، باید طرزی بیان را افاده میکردن که معلوم بشود واجب یعنی چیزی که اصل العدم برای او محال است، نه عدم حال الوجود که مستلزم جمع نقیزه این است. این نقد اول که از این نقد مرحوم صدر متعالی تعبیر کرده فیه انه علا تقدیر تمامهی، یعنی اگر فرمایش میر تام باشد این ناظر به این نقد ضمنی است، یعنی این فرمایش ناتمام است. اما جواب اساسی می فرمان یه محقق کسی است که شبهه را از ذهن طرف ریشه‌کن کند، ننگ در چارچوب لفظ او نگاه کند و همون لفظ را جواب بدهد، که اگر چنونچه مستشکل متفتن شد آمد عبارت را تغییر داد و مسیر حرف را عوض کرد ولی اصل شبهه موند، این قابل حل نباشد. یک محقق باید شبهه را از ذهن طرف ریشه‌کن کند، نه اینکه اون تعبیری را که مستشکل کرده است بر اساس تعبیرات مدرسه‌ای همون را پاسخ بدهد، که یک انقلت بعدی را دیگه به همراه نداشته باشد. حالا اگر یک کسی از زبان مستشکل محققانه این شبهه را تحلیل کرد، گفت به این که ممکن در حال بقا علت نمیخواد. چرا؟ چون در حال بقا واجب است و هر چیزی که واجب شد بی نیاز از علت است، پس ممکنم در حال بقا بی نیاز از علت است. چرا در حال بقا بی نیاز از علت است؟ نه برای اون که عدم در حال وجود برای او محال است، تا شمای محقق داماد بفرمایید وقتی عدم حین الوجود محال شد این مرکب باید منتفی بشود، گاهی به این است که وجود باشد و عدم پذیر نباشد، گاهی به این است که اصلا این شی وجود پیدا نکند. شبه را این چین طرح نمی کند. شبه را به این صورت تقریر می کند، می گوید به این که اگر شی ممکنی موجود شد، الموجود الممکن به قید انه موجودون یجب له الوجود، وجود برای او واجب است. چرا؟ برای اینکه الممکن الموجود کل است و وجود جز این کل. ممکن نیست که الممکن الموجود محقق باشد و وجود نباشد، پس وجود جز این کل است و برای این کل ضروری است و هرچی که ضروری شد ذاتی است برای او و بی نیاز از علت است، پس الموجود الممکن می شود واجب ضروری و ذاتی. وقتی ضروری شد و ذاتی شد نیاز به علت ندارد. اصلا در طرح شبهه سخن از عدم به امتناع به میان نمیاد، سخن از وجود است و وجوب. یعنی اون متوهم این چنین شبهه طرح میکند، میگوید که الممکن الموجود بما انه موجودان واجب الوجود است. چرا؟ چون الممکن الموجود مرکب است از ممکن و وجود، جز برای کل ضروری است، پس وجود برای او ضروری است. وقتی ضروری شد نیازی به علت ندارد. در این شبهه اصلا سخن از عدم یا امتناع عدم به میون نیامده، سخن از وجود است و ضرورت وجود، نه سخن از عدم و امتناع عدم. اگر متوهم شبهه را با لسان اثبات طرح کرد نه با لسان نفی چه خواهید گفت؟ پس تنها جوابی که میتواند این شبهه را ریشه‌کن کند آن است که بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی فرق است. ما قبول داریم که الموجود الممکن به قید انه موجودون این وجودش واجب است، چون ممکن نیست که الموجود الممکن بما انه موجودون دیگه وجود نداشته باشد. چون ما فرض کردیم این شی را با وجود، وقتی فرض کردیم با وجود ضرورت به شرط المحمول دارد، چون ضرورت به شرط المحمول دارد دیگه ممکن نیست وجود واجب نباشد. الموجود الممکن بما انه موجودون این وجودش ضروری است، منتها ضرورت به شرط المحمول. ولی این ضرورت، ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. محمول اگر برای موضوع ضرورت داشته باشد مادام از ذات، میشه ضرورت ذاتی. ولی اگر محمول برای موضوع ضرورت داشت نه به عنوان مادام از ذات که محدود باشد، بل بالقول المطلق، میشه ضرورت ازلی. مثلا در همه این اقسام سگانه ضرورت ذاتی مادام مطرح است، میگوین الانسان و انسان به ضروره مادام از ذات، ثبوت شی برای خود. الانسان و ناطق به ضروره مادام از ذات، ثبوت جزء ذات برای خود. الاربعتو زوجون به ضروره مادام از ذات، ثبوت لوازم ذات برای ذات. در این سه مورد ضرورت هست، اما ضرورت ذاتی است، یعنی مقید است به مادام از ذات. ولی وقتی گفته شد الله تعالی علیمون یا موجودون یا قادرون، اونجوری که گفته می شود الانسان و انسانون که نیست. الانسان و انسان به ضروره اما مادام از ذات، یعنی مادامی که انسان جعل بشود، اگر انسان معدوم باشد در حال عدم انسان نیست. ولی درباره الله تعالی موجودون جهت قضیه ذرات ازلی است. الله موجودون به ضرورت الازلیه، نه مادام از ذات، چون مقید کردن به مادامه برای شیء محدود است نه برای شیء مطلق. پس بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی فرق است. و ممکنه موجود به ما انه موجودون، وجود برای او ضرورت ذاتی دارد، اما ضرورت دارد ولی ذاتی است، به مادام از ذات است. یعنی مادامی که جائل او را جعل کرده، چون مادامی که جائل او را جعل کرده ضرورت دارد، اگر جائل از جعل امساک بکند این میشود لاشه. پس اگر کسی شبهه را به لسان اثبات طرح کند نه به لسان نفی، تنها راهی که میتواند جوابگو باشد همون فرق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی است. در این خلال هم میفرمان فرق نمی کند. شما چه بگویید که این شی با حیثیت تقییدیه وجود دارد یا با حیثیت تعلیلیه وجود دارد؟ اگر با حیثیت تقییدیه بگویید شبه قوی تر است، و اگر با حیثیت تعلیلیه سخن بگویید جواب شبه را در خلال شبه داده اید. مثلا گفتید موجود ممکن به شرط انه مرتبطون بالعله، که این را به عنوان حیثیت تعلیلیه ذکر کردید. البته الموجود الممکن به شرط ارتباطهی بالعله، این واجبون. اما شما جواب را در خلال شبهه اش نشون دادید، واجبون بالغیر. و اگر چون چه این را به صورت حیثیت تقییدیه ذکر بکنید، اونگاه هست که شبهه رسوخ بیشتری پیدا میکند، چون کاری با علت ندارد. الموجود الممکن به غیر انه موجودون اگر به صورت حیثیت تقییدیه باشد، البته شبهه مستقرتر هست، ولی جوابش همان است که ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. چون عبارتهای بحث امروز بیش از مطلبش هست، ما به طور مقطعی این عبارتها رو بخوانیم تا برسیم به فرمایش بعدی. صفحه 227. بسم الله الرحمن الرحیم. و انت تعلمو، که اینا تتمه مقام ثالث بحث است. و انت تعلمو ان هذا الكلام، یعنی فرمایش میرداماد، علا تقدیر تمامهی انما یجدی لو لزم وجوب الوجود من مجرد امتناع العدم. مرحوم محقق داماد لبه بحث را به اینجا بردن، فبودن کلم امتنع طرف العدم، مثل اینکه پذیرفتن معیار در وجوب و امتناع آن است که اگر عدم حین الوجود ممتنع بود این شی می شود واجب. گرچه این سخن صریحا از فرمایش میر بر نمی آید، ولی شاید تلویحا استفاده بشود که محقق داماد پذیرفت این حرف را که معیار در امتناع و ضرورت این است. اگر عدم حین الوجود برای شی محال بود این شی می شود واجب، در حالی که این معیار نیست. معیار در محال بودن و واجب بودن و ممکن بودن سنجیدن شیء است به اصل الوجود و العدم. لذا فرمودن علا تقدیر تمامهی، که این ناظر به جواب اول است. و انت تعلمو ان هذا الكلام علا تقدیر تمامهی انما یجدی لو لزم وجوب الوجود من مجرد امتناع العدم. ولی اگر همین متوهم همین شبهه را با زبان اثبات طرح بکند نه با زبان نفی، اینی که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه فرمودن این جواب با تغییر شبهه است، این چنین نیست. شبهه را صدر المتعلین عوض نکرد که بحث خارج بشود، زبان شبهه را فرق عوض کرد. یه وقت انسان اشکال را طوری شکم میکند که دیگر مستشکل انقلت بعدی نداشته باشد. این حرف آخر را زده است. یه وقتی مجیب جمودی دارد بر همون عبارت مستشکل، اون وقت مستشکل میبیند حرف نهایی رو نگرفت، همون شبهی را که در دل دارد با زبان دیگر تقریر میکند. این شبه را باید ریشه‌کن کرد که مستشکل نتواند همون محتوا را با زبان دیگر تحلیل کند. تا کنون سخن مستشکل این بود که چون موجود ممکن به معنی موجودون عدم برای او محال است، پس می شود ضروری. مرحوم میرداماد بر همین روال جواب دادن. مرحوم صدر متعلی می فرماد حالا اگر مستشکل همون شبه را به زبان اثبات تقریر کند، بگوید به این که الموجود الممکن به ما انه موجودون وجود برای او ضرورت دارد، نه عدم برای او ممتنع است. ما شما چی میگید؟ و اما اذا قیل ان الماهیت المحیست بالوجود یجب لها الوجود، اگر این چنین بگوید جوابش این است که فالمسیرو الی ما حققناه، که ذیل همین پاراگراف است، بعد از 5-6 سطر جوابش همین فالمسیرو الی ما حققناه است. خب و اما اذا قیل ان الماهیت المحیست بالوجود یجب لها الوجود، چرا یجب؟ وجوب الجزء للکل، چون الموجود الممکن بما انه موجودون این کل است. وقتی کل را شما فرض کردید، جز یقینا برای این کل واجب است. وجوب الجزء للکل و وجوب العلت للمعلول به اعتبار کونهی معلولن، چون این کل معلول هست و معلول به علت تکیه می کند و اجزای او سازنده کلن، جز برای کل ضرورت دارد اونطوری که علت برای معلول ضرورت دارد. این تعبیر ناظر به حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه نیست که مرحوم سبزواری در ذیل بیان کردن. تعلیل و تقیید مطلب دیگری است که از خلال فرمایش مرحوم آخون در همین بخش استفاده می شود. این و وجوب العلت للمعلول ناظر به حیثیت تعلیلیه نیست، ناظر به این است که این جز علت کل است به اعتبار کونهی، یعنی اون کل معلولن، چون اون کل معلول هست جز علت قوام اوست و واجب هست. اینها علل درونی هست، ماده و صورت، جنس و فصل، اینها علل درونی هست، فاعل و غایت علتهای بیرونی هست. فإن الممکن الموجود سواء کان حیثیت الوجود له بحسب تقیید و الجزئیه، که بگویید الموجود الممکن مع الوجود که ترکیب باشد، او بحسب تعلیل و شرطیه الممکن به شرط الوجود، نه به شطر الوجود، به هر دو لسان بگویید فإن الممکن الموجود، چه اینکه اینها قید و مقید باشند یا شرط و مشروط باشند، لا بد له من الوجود لا يتصور انفكاكه عن، الممکن الموجود یقینا باید موجود باشد. این صغرای قیاس، و هر چه که وجودش یقینی و حتمی است این میشود ضرورت ذاتی، این کبرای قیاس. پس الممکن الموجود موجودون به ضرورت ذاتیه، و در این شبهه اصلا سخن از عدم و امتناع به میون نیامد. و کل ما کان کذالک، یعنی هر چیزی که وجود برای او ضروری بود و انفکاک نداشت، کانت ضروریتن ذاتیتن، این کبرای قیاس. و کزل حال، و در نتیجه این چیزی می شود که الممکن الموجود به ما انه ممکن الموجود ضروری الوجود. حالا اگر شما این را با حیثیت تعلیلی ملاحظه کنید بگویید ممکنه موجود از اون جهت که ارتباط به جائل دارد ضروری، جائل برای او ضروری است. البته این سخن سخنی است حق، ولی این مخالف اصل شبهه است، چون شبهه آن است که این شی در حال بقا بی نیاز از علت است. و کزل حال فل ممکن الموصوف بکونه صادرن عن الجائل، بگویید الممکن المعلول الممکن صادر عن الجائل بما انه جائل، بین لسان بگویید یجب له وجود الجائل نه یجب له وجود الوجود، یجب له الجائل، برای اینکه شما مجموعه فرض کردید عبارت از ممکن با ارتباط به جائل، پس وجود جائل ضروری است. یجب له وجود الجائل من حیث کونه صادرا عن الجائل و لهذا لا يتصور انفكاك العالم من حيث انه صنع الباري عن الباري، با عالم از اون جهت که معلول است هرگز از علت خود جدا نخواهد شد. این چیزی نیست که بدون علت بتواند یافت بشود. وقتی شما عالم را بما انه مصنوع در نظر گرفتید وجود صانع ضروری و یقینی است. و لهذا لا يتصور انفكاك العالم من حيث انه صنع الباري عن الباري، فالعلت مقومه لوجود المعلول، این صغرای قیاس، و المقوم للشيء واجب له، این کبرای قیاس، پس علت برای معلول واجب خواهد بود. این فرمایش بر اساس حیثیت تعلیلی درست هم هست، ولی این طرزی آدم سخن میگوید که شبهه را با همین سخن دفع میکند، حیثیت تعلیلی اگر تقریر بشود. اما اون شبهه که در ذهن متوهم است همان است که همون طوری که بنابر این که حدوث علت حاجت باشد عالم در بقا مبدا نمیخواد، اگر شی محفوف به ضرورتین باشد عالم در بقا علت نمیخواد، چون در حال بقا عدمش مستحیل است. فلهازا یعنی چون علت برای معلول ضروری است، ورده در احادیث قدسیه که ان الله تعالی قال مخاطبا لموسی بن عمران علیه السلام یا موسی انا بدو کل لازم، من چیزیم که تو به ناچاری به من وابسته ای، من بد تو هم، ضروری تو هم، چاره تو هم، تو لابدی بدون من یعنی ناچاری، من بدم یعنی چاره تو هم، تو بدون من لابدی یعنی ناچاری. خب انا بدو کل لازم، این تمام شد. فرمود و اما اذا قیل، اگر متوهم مسیر تقریر را عوض کند نه اصل شبهه را، فالمسیر الى ما حققنا، اونگاه بیان شما برای جواب شبهه کافی نیست، زیرا متوهم اصلا عدم و امتناع عدم را به میون نیاورد تا شما بگویید لا بطلان ازلی و ابدی و امثال ذاته. این تموم شد. و بعض خب پس در مقام ثالث شبهه طرح شد که بر اساس افراط بود، مرحوم صدر متعلقین بر اساس همون حصه مرکزی اعتدال جهان بینی جواب دادن این دو، بعضی ها رو تفریط جواب دادن این سه مطلب، مرحوم میرداماد آمده جواب داد این چهار مطلب، و مرحوم صدر متعلقین فرمایش میر رو نقد کردن این پنج مطلب. ششمین مطلب در این مقام ثالث مطلبی است که به جناب غزالی منسوب است. عبارت‌های مقدار ملاحظه می‌کنید که مطلب کمتر از عبارت است، پیچ عبارت بیشتر از خود مطلب است. و بعض من تصدى لخصومة اهل الحق بالمعارضة والجدال و تشبه به اهل الحال به مجرد القیل والقال، کمن تصدا لمقاتلت لمقابلت الابطال و مقاتلت الرجال به مجرد حمل الاسقال و آلات القتال قال فی تألیف سماه تهافت الفلاسفه ان قیاس طرف الاخر ان قیاس طرف آخر الالممکن لها اعتباراتون. حالا به خواست خدا بعداً روشن خواهد شد که جناب غزالی از بزرگان اهل نظر هست در مسائل کلامی و همچنین تو مسائل علم الاخلاق یک انسان متضلع کم نظیری است، اما فلسفه بالاتر از جناب غزالی است. ایشون در اون المزنون و علا غیر اهله و مانند آن اعتراف کردن که من فلسفه را پیش استادی نخوندم، خودم مطالعه کردم و مطالبی به نظر من مورد نقد آمد. اول کتابی نوشتم به عنوان مقاصد الفلاسفه که حرفهای فلاسفه را در یک کتابی جمع آوری کردن که فلاسفه این مطالب را میخواهند بگویند. بعد به استناد همون برداشت‌های خود تهافت الفلاسفه را نوشت. گفت فلاسفه تهافت‌های فراوانی دارند که من 20 مسئله را انتخاب می‌کنم. در کتاب تهافت الفلاسفه 20 مسئله را انتخاب کرد و به زعم خود نقد کرد. و در این 20 مسئله 3 مسئله به نظر ایشون خیلی حساس‌تر است که رو اونها خیلی حساسیت بیشتری نشون داده. بعد جناب ابن رشد آمده تهافت و تهافت نوشته که شبهات غزالی را ابن رشد حل کرده. بعد ابن خوجی‌زاده آمده جمع بین تهافتین کرده، یک کتاب ثالثی نوشته و بین این دو نظر صاحب نظر جمع کرده. اما به خواست خدا در تحلیل این مسائل عقلی معلوم می شود به این که فلسفه علمی نیست که اگر کسی در حد غزالی هم باشد با مطالعه بتواند حل کند. چیزهایی را این به زعم خودش فهمید که اصلا فیلسوفان الهی او را نگفتند و چیزهایی را فلاسفه الهی گفتند که اصلا او واقعا درک نکرده. حالا یکی پس از دیگری در این کتاب ها معمولا سخنان ایشون مطرح است. البته تو بحث های تفسیری، تو بحث های کلامی، تو بحث های علم الاخلاق حرف‌های لطیفی دارد. برای صدر متعلقین چون منصفانه برخورد میکند، اون چه که ایشون به عنوان نقد در بحث‌های فلسفی اظهار نظر کردن اونها رو رد میکند. اون چه که در بحث‌های تفسیری یا علم الاخلاق یا آداب و تلاوه و مانند اون ذکر کردن، برای صدر متعلقین در کتاب شرح اصول و کافی در کمال تجلیل از غزالی یاد میکند، حرفهای ایشون رو نقل میکند، فهمد که حرف خوبیست، مطلب خوبیست، ما لازم نیست که حالا خودمون بشینیم دوباره الفاظ دیگر بسازیم، ما این حرفها رو پذیرفتیم و نقل میکنیم، هم لفظ مال اوست و هم معنا مال اوست و مورد تصدیق با هست. اون بخشایی را که جناب غزالی درست رفتار کردن خب مورد تمجید این بزرگان است. اون بخشایی که نارسا بود البته مورد نقد است. حالا غزالی چون آمده به عنوان تهافت کتاب نوشته، ایشون فرمان این مثل کسی است که بدون اینکه آداب رزم را بداند و بدون اینکه شجاع باشد اسلحه های سنگین حمل کرده. این فایده ای ندارد، نمیشود با ابطال و قهرمان ها به مبارزه پرداخت به صرف حمل سلاح. این چرا که شما به عنوان اصول نوشتی این سلاح است، این سلاح باید به دست یک رزمجوی شجاع باشد. حالا اون عبارت ها این است. البته مقداری ما تو این تهافت نگاه کردیم نبود، بعضی از دوستان هم فرمودن میگه ما اول تا آخر تهافت نگاه کردیم، این عبارت در تهافت نیست. حالا یا نسخه هایی که قبلا بود فرق میکرد، یعنی اون چه که مثلا مرحوم صدر متعلقین داشت در نسخه که خدمت مرحوم صدر متعلقین بود عبارت بود، یا این حرف را غزالی در غیر تهافت الفلاسفه گفته است، در تهافت این حرف نیست. خب قال فی تألیف سماه تهافت الفلاسفه این چنین فرمود ان قیاس طرف الاخر الالممکن له اعتباراتون. اگر ممکن به عهد و طرفین رسید، حالا یا به وجود رسید یا به عدم، شما که میگوید این ضرورت به شرط المحمول دارد، این چنین نیست که اگر عهد و طرفین برای ممکن ثابت شد این بشود ضروری، طرف دیگر بشه ممتنع، این چنین نیست. گاهی طرف دیگر ممتنع است، گاهی طرف دیگر ممکن است، گاهی طرف دیگر واجب است، واقع می شود. پس بحث در این است که شما که گفتید ممکن محبوب به ضرورت این است، شیء موجود ضرورت به شرط المحمول دارد، وقتی ضرورت به شرط محمول داشت طرف دیگر محال است، این چنین نیست. زیرا این قیاس طرف الاخر الى الممکن له اعتبارات، احدها ان یقاس الى ذات الممکن من حیث هی ما قطع نظر عن الواقع فیها. مثلا الممکن الموجود را ما فرض میکنیم که طرف واقعش همون وجود است، طرف آخر یعنی عدم را میسنجیم به خود ماهیت این درختی که ممکن است از شجر الموجود، با قطع نظر از اینکه این درخت فعلا موجود است، بدون اینکه واقع را در نظر بگیریم عدم را به خود ماهیت این شجر میسنجیم، در این اعتبار اون طرف دیگر ممکن است، گرچه شجر الان دارای وجود است، به این طرف آمد، یعنی به طرف وجود آمد، اما عدم در همین حال برای ماهیت شجر ممکن است. این مطلب ساده است، چیزی در این مطلب نیست. ان یقاس اون طرف دیگر الى ذات الممکن من حیث هی ذات ما قطع نظر عن الواقع در این ذات، اون چی که در این ذات واقع شده او رو لحاظ نکنیم. البته و به هذا الاعتبار یکون اون طرف دیگر ممکنن لها، یعنی برای این ذات، فی ذالک الوقت و فی جمیع الاوقات. مثلا شجری که موجود است این ماهیتش همون امکان خود را حفظ کرده، چه الان چه در جمیع اوقات. این چه نیست که این ماهیت شده باشد واجب الوجود. پس اگر درخت موجود است از شجر الموجود، عدم را به ماهیت شجر نسبت بدیم با صرف نظر از وجودی که دارد، میبینیم این نسبت به امکان است، نه نسبت ضروری. خب این خارج از بحثم هست. و ثانی ها، ثانی اون اعتبارات این است که ان یقاس الیها، یعنی ان یقاس اون طرف دیگر به این ماهیت به حسب تغییر ماهیت به طرف الاخر. یعنی الان گفتیم الممکن و موجود، این وجود شرط باشد، غیب باشد، به اصطلاح غیب در مقابل جز، لا جزءاً. بگویم الممکن به شرط الوجود، نه به شطر الوجود، نه به جزئیت الوجود. ان یقاس الیها الابزاد به حسب تغییرها به طرف الواقع، علا ان یکون این طرفی که واقع شد غیدن، یعنی شرطن، لا جزءن. خب و هین ازن، پس اون چه که محل بحث است در این اعتبار دوم این است که ما ذات را به شرطی که صاحب این طرف باشد ملاحظه میکنیم، میگویم الممکن الموجود به شرط کونه موجودن، که شرط باشد نه جز. خب الممکن الموجود به شرط کونه موجودن. به این ازن این اعتبر ثبوت و طرف الاخر لنفس ذات المقیدت به ذالک طرف من حیثه من غیر ان یکون لتقیید دخل فی ما ثبت له طرف الاخر یکون ممکنن لها دائمن و ممتنن لها بالغیر فی ذالک الوقت. اگر این ذات ممکن را به شرط الوجود گرفتید که وجود شرط باشد، اون عدم را به این ممکن موجودی که مشروط به وجود است میسنجید، اما این شرط را فقط در همین ناحیه نگه می‌دارید، برای اون طرف ملحوظ نمی کنید، نمی گویید عدم به شرط الوجود. این طرف اول را حفظ میکنید، میگید ممکن به شرط الوجود، ولی عدم را به این ممکن نسبت میدهید، نمیگویید عدم برای ممکن به شرط الوجود، که این شرط فقط شرط وجود باشد نه شرط عدم. اگر شرط عدم باشد البته حکمش امتناع است، بگوییم عدم برای ممکن به شرط الوجود، البته ممتنع است. اما بگویید عدم برای ذات به شرط الوجود، که این شرط الوجود را در همون طرف اول داشته باشید نه طرف دوم، در این با این دید که ملاحظه کنید این هم ذاتاً ممکن هست، فی جمیع الاوقات دائما ممکن هست، اما الان ممتنع است. چرا؟ برای که الان یه مانعی دارد و اون وجود است. پس از نظر شماره گذاری این چنین نوشته می شود، بین که الموجود الممکن به شرط الممکن، یعنی این یک، عدم را به این ماهیتی که به شرط الوجود است می سنجیم، اما این شرط الوجود را در ناحیه عدم نمی آوریم، نمی گوییم عدم به شرط الوجود، بلکه عدم برای ماهیتی که به شرط الوجود است. اینه وحین ازن که الان شرط است و جز نیست، اینه تو بره ثبوت و طرف آخر که طرف دوم هست، مثلا عدم لنفس ذات المقیدت به ذالکت طرف، ذات را مقید به طرف وجود کردید، اما عدم را به خود ذات اسناد دادید، نه عدم به شرط الوجود، که این شرط در دو طرف باشد نیست، فقط در طرف یک است در طرف دو. لنفس ذات المقیدت به ذالک طرف من حیث این ذات من غیر ان یکون لتقییده، یعنی تقییده به طرف وجود، دخل فی ما ثبت له طرف الاخر، یعنی وجود را دخیل در طرف عدم ندانید. با این دید یکون اون طرف دیگر ممکنن برای ذات دائما. چرا؟ چون اون طرف دیگر را مشروط به وجود نکردید و ممتنع لها بالغیر فی ذلک الوقت، در این وقتی که این ممکن مشروط به وجود است، در این وقت البته عدم ممکن نیست. خب و این تو بره ثبوته لها لا من حیثه بل من حیث تغیرها به ذلک طرف، اگر این طرف دوم را بخواهید به ذات ممکن اسناد بدید، نه ذات من حیثه که فقط یک طرفش مشروط است، نه، این طرف دیگر را به ذات ممکن اسناد بدید به شرط اینکه این اون ممکن این طرف مقابل را داشته باشد، یعنی عدم را به ذات شجر به شرط اینکه وجود داشته باشد اسناد بدید، که در لحاظ عدم که اون شماره دو هست این شرط ملحوظ باشد. و اینه تو بره ثبوت این طرف دوم برای ذات، اما لا من حیثه بل من حیث تغیید این ذات به اون طرف اول، این دو حال دارد، یه وقت است که طرف وجود رو میسنجید، یه وقتی طرف عدم رو میسنجید. مثلا میگویید الممکن المعدوم، الممکن المعدوم، وجود را میخواهید به این الممکن المعدوم بسنجید، البته این ممتنع است، این حکمش امتناع است. الممکن المعدوم به شرط العدم بخواهد موجود بشود، این ممتنع است. ولی اگر طرفتون طرف وجود باشد نه عدم، بگویید الممکن الموجود به شرط الوجود، الممکن الموجود به شرط الوجود، این را بخواهید عدم را به این اسناد بدید، این نه تنها امکان دارد، نه تنها واقع شدنی است، بلکه حتمی است. چرا؟ برای که الممکن الموجود عبارت است از یک ماهیت با یک مفهوم اعتباری و این جز در تحلیل ذهن واقعیت ندارد. وقتی جز در تحلیل ذهن واقعیت نداشت، هم طرف مقابل یعنی عدم جایز است، هم واقع است، هم واجب. این نظیر اون تفریطی هایی است که به عنوان جواب دوم ذکر کردم. الحمدلله.